بگیری جلوی سسوته.
خیلی متشکرم. شما دارید چراغ رو میشنوید. ما داریم درباره مشاغل پردرآمد AI و مهارتایی که لازمه توی سال 2026 کسب بکنیم برای همگام شدن با موج هوش مصنوعی صحبت میکنیم. آقای دکتر اخایی گفتن که 0919 2095. آقای سمیعی گفتن که من شغلم سرآشپز غذاهای ایرانی و فرنگیه و به شغل خودم افتخار میکنم. نگفتن درآمدشون ماهیانه چقدره. این مشاغل هم واقعا هوش مصنوعی تغییرشون میده؟
ببینید، فکر نمی کنم در کوتاه مدت، مگر اینکه بهشون در واقع بتونه بره کتاب های زیاد آشپزی رو اون هوش مصنوعی بخونه و براشون رسپی یا دستور غذایی های گوناگون رو بیاره و بهش عرضه کنه، ولی اینکه بخواد خودش ترکیب انجام بده، من فعلا خوشبین نیستم که فکر نمی کنم که کیفیت خیلی خوب در بیاد. چون آشپزی به هر حال یه بخش زیادی سلیقه است، از اون کارهاییه که تو رده بندی هوش مصنوعی که سوال قبلیتون بود، ببینید بخشایی که خیلی تصمیم گیر و لایه بالا هستن کمتر آسیب میبینن، اون کارهای پایینی خدماتی و غیره هم باز کمتر آسیب میبینن، اون لایه های میانی، حالا مثلا شغلایی که مثل منشی یا شغلایی که گفتن تکرار توش هستش، اونا بیشترین آسیب رو میبینن در واقع، و کارهایی که به راحتی قابل کپی برداریه. کارهای یدی، حالا آشپزی هم کار یدی حساب میشه کاملا، کمتر دیرتر آسیب میبینن نسبت به اومدن هوش مصنوعی یا رشدمون. ولی خب آدمای عادی میتونن دستورهای عملی خیلی چیزی رو راحت بگیرن، چقدر تو مایکروفر بمونه، چقدر نمک، اینا رو میتونه هوش مصنوعی خیلی خوب کمک کنه و منی که آشپز حرفه‌ای نیستم و به یه سطحی برسونه که یه غذای قابل قبول باشه.
ایشون آشپز حرفه‌ای هستن آقای سمی؟
من اینطور همون آشپز حرفه‌ای نه، آسیب نمیبینه. ولی کمک میکنه مثلا به منی که هوش مصنوعی که خیلی آشپزی بلد نیستم، به کمک هوش مصنوعی دو لول بالاتر از اونی که هستم بتونم.
آره، مثلا اینکه من بیام به هوش مصنوعی این پرامپت رو بدم که تمام مثلا دستورهای مربوط به پخت قرمه سبزی رو مثلا در مثلا کل جهان پیدا بکن، بعد بیا بگو مثلا
اصلا میخوام قرمه سبزی درست کنم، خیلی خوب جا بیفته، مثلا گوشتش رو میگه اول انقدر باید بذاری بیرون که یخش آب بشه، یا مثلا بذار تو مایکروفر درجه مایکروفر.
تجربه داشتین؟
من داشتم.
چی درست کردی؟
جان
چی درست کردی؟
قیمه بود ولی خیلی
خوب شد.
خاطر اینکه زیاد پاش وای نستادم، یعنی باید خب مدام توی آشپزی باید فیدبک بگیرید. دستورش رو اجرا کردم واسه اولین بار، ولی لپاش خیلی خوب در نمیاد.
بعد خودم مثلا لپینام، چون من این کارو میکنم، مثلا عکس میگیرم میگم که اینقدر بسه، هم کاری که با مثلا مامانت میکنی، اینقدر بسه. بعد خب اون مثلا
میگم یه بخشی از آشپزی واقعا کاری که دلسوزانه باید باشه و با دل باید باشه، عشق باید توش باشه. اگه اونو ازش بگیری هر اندازه با هوش مصنوعی استفاده
شما
کنی.
شما واقعا به مهمانی مهندس من چیزا معتقدی؟ عشق باید تو غذا باشه.
کاملا معتقدم. ببین عشق اینجا خودش چجوری نشون میده، اینکه در واقع پای اون غذای وایسی یا مدام تستش کنید، بعد یه ذره کم و زیاد شدنش مهم باشه و مهم باشه اون چیزی که در میاری چیز عالی باشه، این میشه عشق. حالا میتونه بحث مادرانه باشه واسه بچه، میتونه واسه غذا باشه.
خیلی
اگه بی تفاوت بهش نگاه کنیم لازمه خوب در نمیاد.
شما تجربه آشپزی با هوش مصنوعی داشتین؟
من آشپزی با هوش طبیعی داشتم. خودم معمولا آشپزیم خوبه.
خب اصلا استفاده نکردیم. من آشپزیم خوبه ولی استفاده نمی‌کنم.
من نه، معمولا میرم سمت و سوی چیزایی که بلد هستم، دنبال چیزای جدیدی که بخواد، مثلا سنتی های ایرانی ها رو که بلدم، قیمه است و شرایط بچه. اون لپه که ذره وارفته های دکتر فکر
وا نرفته بود، نپخته
آره، بود صفر بوده. آره یه کوچولو باید به میزان مثلا خیس کردنه، یا مثلا اونی که وامیره باید شوک بهش وارد کنن و یه سری اتفاق. ما اصلا نوع تدریس ما تو دانشگاه اولین بحث الگوریتمی اون این هست، میگیم الگوریتم قرمه سبزی رو بنویس، الگوریتم قیمه رو واسه ما بنویس.
واقعا شما
نگاه الگوریتمی که
میگم بار اولام بود که اصلا آشپزی داشتم میکردم، یعنی واقعا کار خاصی خیلی سخت خواستم انجام بدم، یعنی اصلا آشپزی نکردم، ماکسیمم غذایی که درست کردم نیمه بوده و بعد اون قیمه.
خب بعد قیمه رو درست کردم.
بله، میخوام بگم چیز بود.
خب پس خانمای عزیز حواستون جمع باشه که به لپ شوک بدین. آقای دکتر باغبان میگن این به من نگاه میکنم، میگه اینقدر به من نگو باغبانی، من باغبانم. بله، آقای علیرضا، دکتر علیرضا باغبان کهنه روز، درسته؟
البته یه لحظه یه سوال، آیا دکتر قشنگ راهنمایی کردن، منتها باید ببینیم دوست عزیزمون که سرآشپز هستن آیا رستوران مال خودشون هست
یا
فرق میکنه بر اساس تعداد دفعات ویزیتی که ترانزکشن اینفورمیشن دیتا یا
ایشون استاد ساده کردن چیزهای پیچیدن، شما استاد ساده
آره
پیچیده کردن
من اصلا تخصص
مدیرا همینه
نه جنس مدل سازی انقدر پیچیده نگاه میکنیم که اون داستان تعداد دفعات خریدی که ازش صورت میگیره بر اساس کدوم غذا، یه پایگاه داده ساده رو میتونن تشکیل بدن که آقا توی اکسل اون بالای چیز ساده بنویسن که آقا مثلا مشتری در تاریخ فلان مراجعه با این شماره کارت یا با این شرایط یا با این شماره حالا وفاداری یا مثلا پرسنلی که نمیشه گفت، با این شماره مثلا مشتری با این میزان باشگاهش و خیلی راحت میتونن کارو پیش بگیرن.
بله آقای منصور سمیعی دوباره پیام دادن گفتن که من درآمدم ماهی 60 تومنه از هوش مصنوعی استفاده نکردم. خب حالا گفتن دوستان دیگه میتونید از هوش مصنوعی استفاده بکنید و بعد که استفاده کردین هم بیا اینجا نتایجش رو به ما بگین، میتونین حتی پیام بدین، حتی ما باتون تماس بگیریم در مورد اینکه هوش مصنوعی چه تغییری در شغل شما ایجاد کرده، در واقع بر ما صحبت بکنین. شما معتقدین که هوش مصنوعی معجزه میکنه؟
با کمک هوش طبیعی میتواند.
میتواند؟
میتواند با کمک هوش.
نه میخوام بدونم که معتقدین معجزه میکنه باش میشه همه چی درست کرد اینطوریه؟
در کنار هوش مصنوعی نیاز به اون کسب اکتساب و مهارت هم هست دیگه. یعنی ما باید مهارت رو داشته باشیم. الان هوش مصنوعی تا یه حدی با توجه به اون ظرفیت روزانه که چت جی پی تی بهمون میده یا مثلا بقیه چیزها، تا یه حدی ظرف بقیه چیزها دانش حداقل پایه‌ای یک چیز رو باید داشته باشیم، نه تنها در هوش مصنوعی، دانش در اون حوزه‌ای که می‌خوایم ازش استفاده بکنیم. حالا میتواند آشپزی باشد، میتواند صنایع باشد، میتواند در حوزه‌های دیگر باشد. اگر برای من پایش مثلا سلامت افراد یک پرسنل یک مثلا واحد صنعتی بخواد باشه، من به تنهایی نمیتونم، نیاز به یک متخصصی در حوزه سلامت دارم کنار خودم و که بتواند اون میزان میستیک ها یا اون میزان اشتباهاتی که خود چت جی پی تی داره یا نه اصلا بحث هوش مصنوعی دارد یا بقیه کارها رو بتواند اون با شناسایی به ما گوشزد بکنه.
درسته. 0935-90-24 گفتن که من منشه شرکتم، با هوش مصنوعی نامه و ایمیل می نویسم، کارم سریع تر شده. نگفتن چقدر درآمد دارن. آی دکتر اخوایی، بعضی فکر می کنن که با دیدن دوتا ویدیو میشه متخصص در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شد. شما موافقی من ازتون میشه این کار کرد؟
ببینید هر چیزی نسبیه، یعنی میتونه با دیدن دوتا ویدیو کارو شروع بکنه، ولی قطعا با افزایش مهارت، افزایش دانش، همین که ما اون چیزی که از هوش مصنوعی میگیم، چون هوش مصنوعی یه مفهومی داره به اسم توهم، یعنی گاهی اوقات ممکنه که اطلاعاتی آنچنان زربرق دورش میپیچه و زیبا ارائه میکنه که خیلی درست میاد، در اصلی درست نیست، بخواد اونا رو بتونه ارزیابی کنه و صحت سنجی بکنه، خب نه، یعنی دانش نیاز هست. ببین خود استفاده از AI هم خودش یه مهارتی میخواد، یه دانش اولیه هم میخواد که بتونه اون ارتباط خوب ایجاد کنه و دیتا رو اون اطلاعات در واقع استخراج بکنه. با دوتا ویدیو میتونه شروع کنه، قطعا از صفر بهتره، ولی جا واسه پیشرفت خیلی بیشتره. و اون بخشی که اگه بحثمون چون درآمد بود، اون بخشی که میخواد به درآمد برسه باید به کیفیتی برسه که قابل قبول باشه یا کار بکنه. این تیکش کار میبره، این نیستش که بایدن دوتا ویدیو و اگه کار خیلی ساده باشه هوش مصنوعی که امروز انجام نده پس فردا انجام میده. یعنی اگه مثلا میگم اون نامه که داده الان استفاده میشه، خب دو روز دیگه موش تلفنیش هم در واقع ممکنه باشه و اون نامه هم خودش بنویسه.
خب الان منشی چی کار کنه که هضمش
بشه؟ ببینید خب توی خارج یکی از کارهایی که کردن، گفتم اون منشی جزء راحت نکنیم دوستمونو، ولی جزء اون شغل لایه میانیه که کارهاش به نسبت تکراریه و هوش مصنوعی بیشترین تأثیر رو اون بخش میذاره که انجام بده، مگر اون بخشایی که ممکنه روابط انسانی باشه و اینکه حالا من با یه ماشین صحبت میکنم با یه انسان صحبت میکنم تأثیر داشته باشه. در غیر این صورت توی کشورهای حالا پیشرفته تر کار کردن میان یک سری مالیات هایی به هوش مصنوعی وضع میکنن، چون باعث بیکاری یک عده میشه که با اون پولی که مالیات میگیرن آموزش و مهارت افزایی یا ریسکلینگ بهش میگن با باز مهارت آموزی انجام بدن واسه اون شخص که بتونه جای دیگری در واقع با مهارت دیگری کار دیگری انجام بده.
خیلی هم عالی. میخوام بدونم که پس هر کاری که تکراری احتمالاً جایگزین میشه.
میتونه خیلی راحت جایگزین
بشه. استاد دانشگاه.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم آره، من مثالی که باز نقدی میگم با توجه به این که هم استاد دانشگاه از اون تجربیاتش به دانشجو یک سری ایده ها میده، یه سری تستا میگه این تستو بکن، این تستو نکن، این مسیر برو و غیره، و الان ماشین LLM ها در واقع این همین GPT و جمنای و دیپسیک و غیره این کار رو انجام میدن، میدن یه سری داور مقالات رو بازبینی کنه. الان حالا خوشبختانه متاسفانه خود مقالات هم داورها میدن به این ابزارها و این ابزارها داوری میکنن خیلی از موارد.
خانم تاهرشام چون هنوزم درگیر پایان نامه است مثلا آره. کشش گیر
و ما گفتم که سعی کن کاری کنی که این هوش مصنوعی، حالا مدام میگم جی پی تی ولی جمنای میتونه دیپسیک باشه، کوان باشه، هر چیزی میتونه باشه، این در واقع نتونه تو غلط بگیره. آنچنان مواردی رو گفته بود، آنچنان مواردی رو گفته بود و خودش کدشو زده بود و دانشجو مدام گرفته بود، فهمیده بود، دوباره ازش گرفته بود و 3-4 تا در واقع رفت و برگشت با اون LLM در واقع و اون هوش مصنوعی انجام داده بود، مقاله‌ای که شده بود از نظر من بهتر از خود من بهش هینت داده بود و کمک میکنه، واقعا کمک میکنه توی بخش آموزش به شدت میتونه کمک بکنه. یعنی ما باید آموزشمون رو عوض بکنیم اگه بخوایم به همون شیوه سنتی که 100 سال پیش هم دانشگاه ها همینجوری اساتید درس میدادن و امتحان میگرفتن و غیره همون روش انجام بدم، الان دیگه به اون دقت کار نمیکنه. تکالیف باید عوض بشه، پروژه ها، مهارت ها باید عوض بشه. باز من مثالی بزنم، تو دانشگاه هاروارد اخیرا اصلا اومدن گفتم که میان کویز مثلا فرض کنید 1 دقیقه‌ای میگیرن، بلافاصله سوال رو میدن و میگن سریع باید پاسخ بدی، بخش از نامتونه. چون دیدن دیگه تکالیف و پروژه ها خیلی هاشون با این ابزاری هوش مصنوعی قابل انجامه و کارش هم نمیشه کرد، اومدن متد رو عوض کردن واسه ارزیابی.
خب استراتژی حل مسئله واقعا فکر کنم اینم جایگزین پذیره.
ببینید مسئله ها، ببین الان خب چون به ریاضی المپیاد هم علاقه دارید، الان ابزارهای هوش مصنوعی میان امتحان المپیاد ریاضی و کامپیوتر و غیره رو میدن و طلا میگیرن، نقره میگیرن. یعنی میخوام بگم از المپیاد جز سخت‌ترین مسئله هایی بود که
آره، ولی چیزی هست من نمیدونم اینو ببینید حالا هر دو بزرگوار در موردش میتونی صحبت بکنی. یعنی خودم این سوال جذابیه برام، اینکه شما توی بخی سر از مسائل حالا ریاضی یا مسائل دیگه در واقع بین میزان داده هایی که دارین یه راه حل پیدا میکنین بله. دیگه و اون در واقع اینطوریه که شما هی حالا یه ذره مثلا مسئله رو تغییر میدین ولی راه حل شاید پیچیدگی بیشتری نداشته باشه. این جزء همون مسئله هایی که حل پذیر، ولی اونجایی که تو میخوای راه حل غیر تکراری پیدا کنی چی؟ اونجا هم قابلش زه.
ببینید هوش مصنوعی فعلی با توجه به مجموعه داده هایی که هست و میتونه حالا اون وزناشو عوض بکنه. ببینید خلاقیت توی انسان چجوری وجود میاد، من چند تا داده بلدم، چند تا الگوریتم بلدم، حالا میشینم مثلا یه مسئله ریاضیه 4 تا خط اضافه تر رسم میکنم و باش بهش فکر میکنم، باز دانشم رو توش اعمال میکنم و میبینم کار میکنه یا نه، خطا رو عوض میکنم. الان همین مسیر رو هوش انجام میده. ببین مواردی که هوش مثلا میتونه خوب کار نکنه که مسئله اخلاقیه، به خاطر اینکه هوش در حال حاضر اخلاق و مروت و حالا جوانمردی و اینا رو نمیبینه، کاملا بر اساس یک سری توابع هزینه یا کاست اونها داره مسئله رو بهینه میکنه. اینو ما باید حواسمون بهش باشه. بحثای سوگیری داده است که ممکنه داده ها مثلا همه داده های مرد باشه، خب این وقت نسبت به زن ها درست تصمیم نمیگیره یا درست ممکنه سولوشن یا مراحل دوای نده. این مسئله ها رو ما باید خیلی هاشو سعی کنیم که درست بکنیم، یعنی ورودیاشو درست بکنیم. ولی هوش مصنوعی توی این مسائل خوب کار میکنه، این مسائلی که ریاضی باشن، مسائلی که مدلینگ باشن و مدل سازی و غیره.
یعنی طراحی یه مدل جدید هم چیزیه که هوش مصنوعی میتونه انجام.
ببینید الان مثلا بگیم الگوریتم مثل دیفیوژن خود هوش بگه نه، اینجوری من ندیدم، ولی اینکه مثلا بگیم این الگوریتم هست، پیشنهاد واسه بهتر شدن چیه، شروع میکنه آها. در واقع یک سری
چون میدونی من مثلا مثالی که خودم درگیرش بودم اینه که شما مثلا وقتی میخوای کارهای تصویری تولید بکنی با هوش مصنوعی، یکی از بزرگترین چالش‌ها اینه که تصاویر دیگه داره خیلی شبیه هم میشه.
بله.
بعد من اومدم گفتم که خب حالا من اینو طراحیشو دستی انجام میدم و بعد میخوام که اینو حالا بیام مثلا حالا یه متحرک سازی کنم یا هر کاری مثلا شبیه این، به قول شما میگم مثلا پلان بعدش بهتر اگه بخواد بشه چیه، این یه چیز جدید بدی تری به من میده.
بله.
ولی وقتی بهش میگم که من بخواد یه تصویر این مدلی میخوام، حداقل باید بهش بگم که مثلا بیا فرض بکن که سبک فلان نقاش رو داری با اون یکی ترکیب میکنی، بعد این کارو بکن.
دوست.
یعنی همون کاری که هنرمند واقعا تو مغزش انجام میده.
اگر ببخشید قطع کردم، ولی اگر شما مهندسی پرامپت خوبی داشته باشید، همین داده ها رو ازش میپرسید، برای شما پرامپت مناسب و خود در واقع ماشین تولید میکنه و اونو وقتی میدی ممکنه جواب بهتر بگیری. من خلاقیت نداره، در حال حاضر هوش مصنوعی خلاقیت انسانو به هیچ وجه نداره.
میشد اینو بگم چون خانی تاشم خیلی نگاه میکنه الان باید بریم آیتم بعدی رو بشنویم، ولی نکته که وجود داره در مورد همین خلاقیت گفتین، میشه تعریف کرد خلاقیت رو اینکه تو بخوای مسیر جدیدی بین نورون ها ترسیم کنی؟
متوجه سوالتون
هستم. ببین مثلا اینکه ما میگیم که آقا توی شبکه عصبی وقتی تو یه کاری رو تکرار میکنه اون مسیر عمیق میشه، برای همین تو مثلا
در ذهن انسان منظورتون
بله.
بله بله.
حالا میخوام بگم که خلاقیت یعنی ما یک مسیر جدید ترسیم کنیم، یاد بگیریم بین نورونامون مسیر جدید ترسیم.
یا مسیر جدید یا اینکه وزنهایی که اون مسیر، چون تو مغز انسان هم وزنها دارن به صورت ترشح و ماده‌ای که در واقع داره وزن میده به اون نورون‌ها، اون در واقع تغییر بکنه خودش میشه یه چیز جدید، یه راحل جدید، یه خروجی جدید و میتونه اونا بشه بحثی از خلاقیت.
بله بریم دخترک که کبریت فروش رو بشنویم، برمیگردیم در کنار شما هست.
دختر کبریت فروش رو یادتونه؟ دختری که توی سرما وای میساد کبریت میفوخت تا بتونه زندگیشو بگذرونه. اما انگار همه چیز این روزا تغییر کرده. کبریت سارم، کبریت ازم بخرید. تو شبای زمستونی بهش احتیاج دارید. خانم، یه کبریت ازم میخرید؟
اوه، عزیز دلم، کی دیگه این روزا از کبریت استفاده میکنه؟ همه فندک دارن.
اینطوری نمیشه. باید یه فکری به حال شغلم بکنم. اینجوری اصلا زندگی نمیگذره. کبریت فروش رفت خونه و به جای کبریت این بار گوشیش رو روشن کرد و از یک مدل زبانی بزرگ پرسید:
چطور میشه شغلم رو عوض کنم وقتی همه چی داره تغییر میکنه؟
سوال تو خوب نیست ولی میتونه بهتر بشه.
بهتر بشه؟ یعنی چطوری بهتر بشه؟
یاد بگیر دقیق بپرسی، یاد بگیر خواستات رو واضح بگی.
همونجا بود که دخترک کبریت فروش یه سری دوره رایگان گذروند و فهمید که چطور باید با یه هوش مصنوعی صحبت کنه. کم کم متوجه شدش که خیلی از آدما نمیتونن درست خواسته هاشون رو به هوش مصنوعی بگن و اینجا بود که یه جرقه بزرگ به ذهنش خورد. فهمیدم، میتونم به جای کبریت دستور یا همون پرامپت بفروشم. از مردم بپرسم که دقیقاً چی میخوام به هوش مصنوعی بگن و من براشون ترجمه میکنم و پرامپت مناسبو میفرستم. دخترک کبریت فروش قصه ما بالاخره تونست یه شغل خوب توی عصر هوش مصنوعی پیدا کنه. شما رو نمیدونم ولی هنوز تو عصر هوش مصنوعی خیلی اصرار دارن کبریت بفروشن، در صورتی که پرامپت ها جای کبریت ها رو گرفتن. پرامپت هایی که ذهن هوش مصنوعی رو روشن میکنن تا به ما کمک کنن.
صف 919-0682 گفتن چرا آهنگا تکراری هستن یا ترکی هستن؟ چون هر دوتاشو میشه خون. ترکی که نمیدونم، چون ما حتی موسیقی بی کلاممون موسیقی هاییه که با سونو در واقع تولید شده و حالا ممکنه که وقتی ما بهشون پرامپتو دادیم خودش از اون سبک از موسیقی استفاده کردش یا سازمندی یا حالا گام های موسیقی هایی و اینا. و آقای سمی خیلی نگران شدن، گفتن که در باهوش مصنوعی تو کار ما هم اتفاق میفته، یعنی ممکنه که دیگه آشپزی مثلا آشپز خیلی آدم به درد بخوری نباشه، یا به درد بخور که خیلی جمله کلمه خوبی نیست، یعنی کلا برچیده بشه هوش مصنوعی جاشو بگیره.
به صورت عادی نه، مگه اینکه ربات ها بیان همچین کاری رو بکنن، مردم همه گشنشون میشه و اگر گشنشون گشنگی برطرف نشه، نیازه برطرف نشه و اون نیاز ارضا نشه، قطعا نمیشه. نه شغله که از دست نمیره.
میگن تو رستوران ژاپن خانم تایشمس میگن که گارسوناشون رباتن، آشپزاشون هم میتونن ربات باشن.
گارسون خب شغل تکراریه.
آره ولی برای پخت، ببینید برای مثلا مباحثی مثل مدل سازی که قبل از اولی که رفتیم اومدیم، ببینید یه سری از کارها، یک سری از شغلها نیاز به این دارن که اصلا نیاز به یک نفری کنارش به عنوان متخصص داره. الان مثلا یکی از کارهایی که بنده جزء تخصصاتم هست بحث مدل سازی هست، مدل سازی ریاضی. خب مدل سازی ریاضی بر اساس شواهد رخ میدهد، یعنی شما باید وارد یک جایی بشی، شواهدش رو مشاهده بکنید، بیایید اون سناریو رو برای خودتون بنویسید، بعد بر اساس توابع مختلف یا کاهشی یا افزایشی، میخوام فروشم رو بیشتر بکنم، میخوام ضایعاتم رو کمتر بکنم، میخوام مثلا ریسکم رو کاهش بدم، یا در بازارهای مالی میخواد ریسکش رو کاهش بده، نیاز به اون مدل سازی. اون نفری که داره مدل سازی میکنه یا مشاور هست در کنار باید باشه، ببینه شواهد و تمام اینها رو جمع آوری بکنه. اگه ما خیلی ساده هوش مصنوعی رو بگیم، میگیم که خب یعنی مثل انسان فکر کردن، مثل انسان دیدن و مثل انسان عمل کردن. یعنی چی؟ برگردونیم به شبکه‌های عصبی، ما یه حسه داخل مغز داریم و اون احسن با توسط به دندریت ها اتفاقات رو از اطرافمون جمع‌آوری میکنه و به مرکز هسته میبره. دندریت ها چیا هستن؟ اون اطلاعات هایی هستن که ما داریم میدیم به اون هسته، سرد، گرم یا یک سری اتفاقات دیگه. ما اگر بتونیم اطلاعات درست در اختیار اون هوش مصنوعی قرار بدیم، حالا خارج از با سرپرست بودن، بدون سرپرست بودن، تقویتی، با سرپرست یعنی اینکه ما یه پایگاه داده‌ای داریم، یه حالا یه خروجی داریم، داریم بهش نقشه رو میدیم که چی کار بکنه، میتونه اونجا خیلی راحت کار بکنه. پس ما در وهله نخست اگر بخوایم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، داده‌هایی رو که داریم جمع‌آوری می‌کنیم، مهم‌تر از داشتن هوش مصنوعی پاکسازی داده هاست. شاید یک سری الان مثلا ما میخوایم حقوق دستمزد مثلا یک سری افراد رو در یک ساختمون بررسی بکنیم، یک ساختمون 4 طبقه فرض بکنید، 4 واحده، 3 واحد 28 میلیون میگیرن، یک واحد 150 میلیون تومان مدیر عامل داره میگیره، ما میگیم میانگین حقوق دستمزد این ساختمون چقدر هست؟ 20 تومان و 150 تومان. پس ما باید آتلایر ها رو، داده های دور افتادمون رو پیدا بکنیم، اینها یه مقدار باید داده های گم شدهمون رو پیدا بکنیم، یه سری شروطی واسه شون بذاریم، داده های خالیمون رو پیدا بکنیم. در اینهایی که داریم صحبت میکنیم در کسب و کارهای میانه، در کسب و کارهای حالا فروشگاهی هایی که پایگاه داده دارن، طبق فرمایش های دکتر CRM اومده نشسته و یک سری اتفاقات دیگه. در کسب و کارهایی که مثلا سوپرمارکت هایی که یا هایپرمارکت های محله، این شاید سخت‌تر بشه جمع‌آوری اطلاعات، مگر اینکه طرف ذوق داشته باشه یه کامپیوتر بذاره شروع بکنه رصد بکنه و رکورد ها رو ثبت بکنه و بر اساس اون شروع بکنه به کار کردن.
درست نه. گفتن 0919-9726 گفتن که هوش مصنوعی اومده که تحقیق راحت‌تر بشه، چرا انقدر قضیه رو سخت می‌کنین؟ من سخت نمی‌کنم آقای دکتر، باهون سخت گفتم مثلا توی آشپزی میشه ماهیت مواد غذایی رو فهمید، یا مثلا میشه ازش خواست اطلاعات ذائقه کشورهای مختلف رو بررسی کنه و مثلا دستور غذاها رو نسبت به اون کشور کمی تغییر داد، ولی بازم کارگردان و متخصص ماییم. موافقین شما؟
ما چطور میگن اسمش؟
اول یه دقیقه صبر کنی، نیمرو چجوری درست میکنی؟
نیمروش چطوری؟ نیمرو پیچ یه دونه مایتابه میذاریم، الگوریتم دیگه. در گام نخست مایتابه رو روی گاز میگذاریم، در گام دوم کره رو در داخل آن ریخته، و در گام سوم بستگی داره چند مدل نیمرو داریم، نیمروی دو طرفه داریم، نیمروی تک طرفه داریم، نیمرو اصلی داریم. کدوم پرامپ درستی به من بدید من اونجا
یعنی من میخواستم چی رو چک کنم، این که آیا نیمرو که اینقدر راحت درست کردنش هم میشه پیچیده توضیح داد؟ من دیدم آره؟ که بله.
ببینید بحث پیچیدگی نیست، بحث این هستش که ما تمام اتفاقاتی که اطرافمون هست پیچیده هست.
بله.
و باید اگر ساده نگاه میکنیم، وضعمون الان به خاطر همین اتفاقات هست، خیلی اتفاقات رو ساده نگاه میکنیم و این
نه، ولی یه چیز رو قبول بکنیم، شما با من موافقه های دکتر عقایی یا نه، این که ببینید همین الانش هم خیلی ممکنه احساس بکنن که به خاطر سخت بودن فضایی که حداقل هوش مصنوعی داره سمتش نرن، سمت استفاده ازش نرن. شما فکر میکنم وقتی ما بخوایم یه ذره پیچیده ترش بکنیم، شاید این سختیه و این حس این که من نمیتونم باش کار بکنم خیلی بیشتر بشه و در نتیجه آدم ها نرن سمت مهارتش. من خیلی اصلا حتی همکارای خودم خیلی بهشون میگم که مثلا این از هوش مصنوعی استفاده کنم، میگه نه من اصلا خیلی حس خوبی به این چیز ندارم، ولی تهش باش صحبت میکنم این میترسه از ماجرا. خب
من پیشنهادی که دارم به یه جایی که شرکتی در واقع این پیشنهاد دادم، گفتم هر کاری میخوای انجام بدی، هم من جمله‌مو آشپزی، تو میخوای خونه تمیز کنی، هر عمل ساده ای و یه پرامپت بزن در واقع و یه خروجی از یکی از این ماشین ها در واقع LLM ها بگیر و عادتت بشه به این عنوان. ممکنه که یه ذره اعتیاد بیاره آدم، مثل ابزارهایی که مثلا در واقع مثلا نشان و غیره که میبرن این ور اون ور و آدم آدرسار ممکنه کمتر به ذهنش بسپره، ولی اون ترسه هم میریزه، هم یاد میگیرن که کارها رو خیلی دقیق‌تر انجام بدن، چون اون من خیلی این ابزارها مرحله به مرحله و به صورت الگوریتم وار توضیح میدن و کمک میکنه که این ترسه بریزه و همه استفادهش بکنن.
بله 0919-7402 گفتن که من آرایشگرم، با هوش مصنوعی مدل مو رو به مشتری نشون میدم. خیلی این استفاده خلاقانه ای است. هوش مصنوعی گفتن شرکت هایی که الان دارن روی AI سرمایه گذاری میکنن فقط دنبال برنامه نویس نیستن. چه نقش های چون شما خودتون کارتون مدیریته، به من بگین که چه نقش های مکملی هستش که الان بازار دنبالشونه. شما خودتون به من یه مدیر ترجمه میدین چه کسی رو استخدام بکنه غیر از متخصصین هوش مصنوعی؟
ساده بگم افراد خوب، اگه محکوم نشم بگید پیچیده.
نه نه الان استثنان اینه پیچیده بگید.
بعد ببینید جنس به چه شکل هست. به این شکل هستش که افرادی که بستگی به سمت شغلی داره، بستگی به جایی که دارن میخوان استخدام بشن. آره اگر بخواد به عنوان یک مشاور بخواد بیاد در کنار من مدیر عامل قرار بگیره، به دنبال این هستم که بتونه تصمیم سازی بهتری داشته باشه. این تصمیم سازی بهتر میتواند باعث این بشه که پیشبرد اهداف بهتری داشته باشه سازمانم. اگر قراره به عنوان کارشناس بیاد بشینه، من باید بدونم که اون حالا کاربردی که داره توی بحث حالا جایگاه سازمانی و جایگاهایی که داره کار میکنه، بحث سیستم ها و روش ها، بحث بودجه، آیا اصلا از مالی سر در میاره یا همه کار رو میخواد با ببینید الان مثلا ما اینی که من خیلی ساده باز بخوام بهتون بگم، توی بحث مالیات، پرداخت مالیات، یک نفر مدیر مالی بنده به من اومده پیام داده که آیا دکتر 25% مالیات. میگیم خب 25% رو هوش مصنوعی بهش گفته 25%، ولی ضریب مالیاتی شرکت‌های خدماتی چند درصده؟ اطلاعات دقیقی از ضریب‌های مالیاتی و اینفاکود و بقیه چیزهایی که وجود داره نداره اینجا. پس عملاً اینجا یک نفری باید باشه که بازار مالی، بحث مدیریت‌های مالی رو بدونه، ضرایب رو بدونه. اگر با همون فرمون بریم جلو، می‌بینیم که اصلاً ضرر کردیم تو اون کسب و کاری که رفتیم که بخوایم فقط با هوش مصنوعی. ساده بخوام بگم هوش مصنوعی خیلی می‌تونه کمک بکنه، خیلی خوب هست، خیلی به درد می‌خورد، خیلی کاربرد دارد برای حتی اقشار عمومی جامعه. ولی داستان دایناسورها هم هست دیگه. من الان دانشجو من هست میاد میگه آی دکتر من بلدم، من هوش مصنوعی بلدم. میگم خب الان شما با چه ترفند چی کار کردی؟ میمونه 4 تا واژه از دانشه. ببینید ما یک استفاده از هوش مصنوعی رو داریم، دوم این هستش که ما بخوایم فقط استفاده عمومی ازش بکنیم. اگر بخوایم استفاده تخصصی تری بخوایم ازش بکنیم، نیاز به دانشش هست. و این دایناسوری که شرکت‌های خارجی هم آقای دکتر در جریانش هست، شرکت‌های خارجی میام میگن یه دایناسور شده این بحثه تحت عنوان هوش مصنوعی. همه یک واژه یا هوش مصنوعی رو بلدن و خیلی از اوقات سخنرانی‌ها میشه، خیلی از اتفاقات میفته و به غلط سری اتفاقات اصلا منتقل میشه. با دانستن 4 تا کلمه نمیتونیم بگیم ما هوش مصنوعی رو بلدیم. خود بنده هم الان واقعا به صورت کامل 100% بلد نیستم. آدم با این شجاعت، چون هر لحظه داره تغییرات رخ میده، نیاز به اون به روز رسانی کردن خودمون داریم.
درسته. من سوالم یعنی بذار اینطوری بپرسم، شما برای استخدام که در واقع متخصصی رو انتخاب میکنید که به جز استفاده عمومی از هوش مصنوعی تو کارش متخصص بشه؟
بله،
درسته.
بله
پس به نظرم خوبه که غیر از مشاغلی که آقای دکتر اقوایی میگن که تکراری هستش و احتمال جایگزینی زیاده، ما بریم سراغ این که هم تو زمینه خودمون بسیار متخصص باشیم، فکر نکنیم که اون تخصص رو میتونیم بسپاریم.